بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای عز و جل حال که در این ایام مبارک ما رو امر به ذکر فرموده است به ما توفیق ذکرش رو هم روزی کند صلوات خط بفرماید. خب قبل از شروع بحث اسرار حالا حلق و قربانی یه مطلب کوتاه رو از قرآن کریم میخوام عرض کنم که انشالله هم قدر خودمون رو این چند روز مکلن بیشتر بدانیم و هم دیگران رو. خب سوره مبارکه مائده آیه دوم، آیه رو عنایت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. چه دستور عجیبی. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، لا تحلوا شعائر الله. تحلو یعنی چه؟ حالا حلال نشمرید. خب حلال نشمرید یعنی چه؟ یعنی اون حرمت رو حفظ کنید. مراد اینجا حرمت شکنی نکنید. خب نسبت به چی حرمت شکنی نکنید؟ نسبت به شعائر الله. حرمت شعائر رو نگه بدارید. اینجا یه سوال الان تو ذهن شما پیش آمد نیامد؟ آقا شعائر چی هست؟ کدوم شعائر؟ مثلا صفا مروه شعائر بود، نمیدونم مشعر، اینا جزو شعائر هست؟ اینا رو حفظ بکنی؟ بعد خود خدای سبحان چند دسته از شعائر رو میشمارد. اینا شعائر هست. یک میفرماد لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. حرمت ماه حرام رو نگه دارید. الان ذی‌الحجه جز ماهای حرام است دیگه. پس حرمت این ماه شکسته میشه. ولا الهدی، عجیبه، قربانی، گوسفندی که آماده میشد برای قربانی، این حرمت پیدا میکنه. با چشمی که مثلا به یه گوسفند عادی دیگه نگاه میشد، به این گوسفند نبا نگاه کرد. این شد گوسفند هدیه، یه احترامی پیدا کرد. ولن قلائد، اونایی که حجشون حج قرانه است، گوسفندهای شطوری میارن، علامتی میذارن، اون دیگه اصلا یه احترام خاص پیدا میکنه، احکام خاص داره. خب اینا همه کنار که بخواد آشنا شدید. اما ولا آمین البیت الحرام. آمین یعنی چی؟ نه، آمین اینجا مراد قصد کنندگان بیت الله الحرام. آقا همه حجاج میگه جز نمیشن آمین بیت الله الحرام. الان شما بیاد به قصد بیت الله الحرام نیامدید، پس تک تک شما جز به آمین بیت الله الحرامید. شما یه احترام پیدا کردید. خدا میگه این احترام خودتون و دیگران رو حلال نشمرید. این چه دستوری؟ پس آقا شما از لحظه‌ای که محرم میشید، به خصوص و این چند روز در منا و عرفات سعی کنید حرمت خود و دیگران، حالا از هر خلاصه شکل و ظاهر و نژادی که میخواد باشد، نگاه نمید آقا این سیاه پوست است، این سفید پوست است، این مال کشور دیگری است، اینا جز آمین بیت الله الحرام هست، نبادا تو رفت آمدها، نبادا تو طواف آدم به اینها بی احترامی بکنه. حالا من بزنم برم، گاهی خود مثلا فرسان شخص داره با خانمش طواف میکنه، برای که حالا نبادا این دستش و به شانه خانم این نفره او رو کنار میزنه، متاسفانه حالا باید بگم مثلا میبینید که لبنانی ها، حالا دیگه باید بگیم این کار رو متاسفانه خیلیشون میکنه، میان به صورت جمعی، اما مثل این که اصلا زنی غیر از خانمای خودشون دیگه نیسته، همه باید کنار بزن. بند خودم خاطرم از توی میرفتم منا به سمت جمرات، خب تو حال خودم بودم، اصلا توجه داشتم چی کنارم داره میره کی میاد، این کاروانی هم داشت از اینها میرفت، حالا من یه ذره رفته بودم از داخل نشده بودم، همین کنار همین که از نامد بیش شدتی بنده رو کنار زد که مراقب با حالا عربی بود. خب چرا؟ حالا غرض این که نبادا انسان بی احترامی بکنه، نه همه آمین بیت الله الحرام، من بخوام راه خودم باز کنم که اویز رو بشه توی رمج، من برسم رمج خودم رو بکنم ولو دیگری که جلو من هست زیر دست با من بیفته، مثلا اون رو کنارش بزنم فرض کنید. سبحان الله. پس این نکته رو انشاءالله عنایت کنید که همه اینها شدن چی؟ آمین بیت الله الحرام، قصد کنندگان بیت الله الحرام. و خدا فرمود لا تحلو، حرمت اینها رو نشکنی. صلوات خط کنید. خب بعضی روی مبلا نشستم فکرم آرزم هم داره ندار آجا محله دیو. خب یه صلوات یه هم خط نمیرم نکی روی مبل نشستم. آمه سلام محمد محمد محمد، حالی آرزش بود. حالا صلوات سوم هم خط کنیم مادی بحث کنیم. اللهم صل علی محمد. خب اما یه مطلب کوتاه در ادامه بحث رمیمون باقی مونده، عرض میکنم بریم سراغ سر و قربانی. و اون مطلب اینی که هیچ کدوم من منتظر بودم از من سوال نکردید آقا جمره یعنی چه، جمرات یعنی چه، تو ذهنتون نیامد از اون سوالی؟ میگیم رمی جمرات، جمره به چه معناست؟ حالا کسی میدونه؟ نه جمره من شیطان؟ صبحی ببینید آقا اینا رو با هم اشتباه نکنید، عرض کردم محل این ستون ها اینجا کجاست؟ محل ظهور شیطان بود است. پس شما دشمنی با این دیوار ندارید، این یه سمبولیست، اینجا محل ظهور شیطان است. شما دارید محل ظهور رو که رحم میکنید، یعنی خود شیطان رو. فقط یه نکته اینجا بگم قبل منای جمره رو بگم، آقا سعی کنید وقتی رمی میکنیم شیطان به ما نخنده، چون داریم خیلی وقتا افراد رمی میکنن شیطان بهشون میخنده، میگیم بزن تو رمی بکن، ولی کار خودت هم داری میکنید، همراهی ما رمی کنید، گوش به حرف ما میکنید، اونا مهم نیست. مثل ببخشید حالی من میگم، توی یکی از تظاهرات یکی از آقایون که خارج از کشور بود به من گفت، من داشتم یکی از تظاهرات های ایران رو خب داشتم، گفت تلویزیون آمریکا داشت نشون میداد خیلی مفصل، گفت که در اینی داشت نشون میداد دیدم که یه وقت آمد دوربین آورد روی جیب یکی از تظاهر کنندگان، یه بعد پاکت سیگار که مال آمریکا هست، حالا اسمش هم چی بود، حالا هر چی تو جیبش، میگه این آورد برابرش کرد. بعد اون موجود در جواب گفت که حالا شما بسیار خوش آد بگید، ولی دیگه رو ما داریم میکشید بعد بگید. حالا اون درست دارن تبلیغ شیطانی خودشون میکنه که حالا میخواد بگید ما غرض چیزی بریم میخوام عرض کنم. حالا شیطان هم همه کار میکنه، میگه تو سنگ بزن ولی کنه همراه ما هم باش، حالا سیگار ما رو هم خلاصه بکش، ما حرفی نداریم. خلاصه سعی کنید در مخترم داریم این زهک شیطان رو برای خودمون نداشته باشیم، خنده شیطان رو. و داریم کسانی که در وقت رمی معصیتی رو در زندگیشون سراغ داشته باشن و قصد ترک او رو نکردن، مورد زهک و خنده شیطان نسبت به خودشون قرار میگیرن. ما که امام سجاد فرمودن سعی کن شیطان رو رم کن. آقا یه سوال از خودتون بکنید، انصافا میشه با گناه آدم باشد به شیطان هم رم بکنه؟ اصلا محاله. یه بیت شعر نمیدونم قبلا به مناسبتی برای شما عرض کردم یا نه، داریم که توبه بر لب، سبحه بر کف، دل پر از شوق گناه. توبه بر لب یعنی شاید می استغفرالله استغفرالله، سبحه هم یعنی تسبیح، تسبیح هم به دست داد تون تون استغفرالله میگه یا تو قنوت نماز وترش الهی العفو میگه، اما دل پر از شوق گناه. اما دل ای از گناه خالی نشده، فردا دوباره همو آش و همو کاسه است. تو نماز شبش داره الهی العفو و استغفرالله میگه، فردا اومد توی مثلا مغازه و محل کار و همو دروغا و همو کلک ها و همو خلاف ها و همه چیز سر جاش است. بعد وقت مصرع دوم رو دقت کنید، اینجا دارد توبه را باشن. بله، توبه بر لب، سبح بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. چقدر شعر زیبایی. بعد میگه کسانی که اینجور هستن معصیت میخنده بینا، یعنی او گناه میخنده، میگه ببینید این داره از من استغفار میکنه در حالی که دلش از شوق من پر است. معصیت را خنده می آید. حالا آقا داریم در وقت رمی هم اگر انسان دلش پر از شوق گناه باشد و با گناه هم روش باشد، شیطان را خنده می آید ز رمی ما، از رمی ما خندش می گیره. بس این یک مطلب. حالا هم آقا جمرات، جمره این هم یه سری دارد ولی دیگه نمیرسم بگم ها، فقط یه اشاره می کنم معناش، حالا دیگه خدا توفیق بده یه فرصت های دیگه. آقا جمره به معنای جمعه هست، جمر القوم یعنی جمعه هم. وقتی که مثلا الان این کاروان شما همه جمع شدید این سالون، هیچ میشه جمره، جمر القوم، جمر مثلا این قافله، این قافله همه جمع شدن، این میشه معنای جمره. پس جمره معنای چی خوابیده؟ اجتماع، اجتماع. حالا یا مثلا میگن استجمر القوم یعنی تجمعو و انزمو، وقتی یه گروهی جمع میشن به هم میچسبن میگن استجمر القوم، یه قوم به هم نزدیک شده جمع شده. حالا جمره که جمع میشه جمرات و جمار، میگن کل قوم انزمو فسارو یدن واحده ولم یخالفو غیرهم. هر قومی که جمع بشن ید واحده بشن، دست واحده بشن و به مخالفتی هیچ کس نکند، اینا رو میگن جمره. دقت کردی؟ پس جمره اون اجتماعی که بشن به منزله ید واحد. البته یه معنای جمره و معنای حسات و سنگ ریزه هم آمده است، ولی اینجا بزرگان ما گفتن اگر من بخوام این سر رو بخوام بگم شاید حداقل دو جلسه دیگه میخوام که بخواد سر این واقعا این گفت باز بشه. حالا نگه کافیست به حدی که انسان اجمالی دونه که این معنای اجتماع دارد و اجتماع هست به چه معنا هست، این بحث خاص خودش رو داره. غیر از این که آقا اینجا جمرایی که شما دارید رمی میکنید میخواد یه معنا رو میگن شخص قصد کند، میخواد بر امر الهی اجتماع کند و جمع بشد و که اند دیگه مخالفت با امر الهی رو نداشته باشد. اجتماع بر اطاعت امر الله است. ببینید چه معنای زیبایی، شما با رمیتون میخواد یه شهادت که ان نبیدید خدا میخوام اجتماع بر امر تو دیگه داشته باشم، همه امرها، نه یکی نه دوتا. یعنی نباشد امری که دیگه من باش مخالفت بکنم. پس اینه. حالا دیگه بیش از این نوبت به جمرات نمیرس بخوام مصرف کنیم، فقط یه نکته میگم حالا که به حال اهل شاید بتونن استفاده بکنید. آقا این رمی هفت است، همون سر هفتی که در طواف گفتیم، در سعی گفتیم، در اینجا هم هست. چی بود؟ آفرین. با هر رمی حجابی برداشته میشه که ما این که حضرت فرمودن کبیره موبقه میرد کنار، ذنوبی میرد کنار، به حجابهایی برداشته میشه. به خاطر همین گفتم انشاءالله اهلش دقت بکنید. آقا داریم اهل الله، ببینید اهل الله دیگه، آقا اونا که نباید اگر معصیت داشته باشن تو زندگیشون که دیگه اهل الله نیستن. ای گناه کبیره، شما ببینید یه امام جماعت اگر این اهل گناه کبیر باشن که دیگه عادل نیست، دیگه به درد امام جماعتی نمیخورد، باید کنارش گذاشت. مثلا یه مرجع تقلید اگر اهل گناه کبیره باشد که این دیگه به درد مرجعیت نمیخورد. این ابتدای کار است. حالا اهل الله و هنوز اهل معصیت باشد، سبحان الله، اینا که کنار رفته. پس اونا از این رم بخواد در وقت رم شیطان رو، اون شیطان رو رم کرده که شده اهل الله، اگر نکرده بود که اهل الله نبود. پس اونا چی قصد میکنند؟ وقت اونا با هر رمی حجابی رو قصد دارند. و حالا در مراحل پایین تر داریم حتی مراتبی از شرک خصم میکنن با هر مرتبه ای و رمی. اگر شیطان رو رمی میکند، چون شیطانی مظهر شرک است، در هر شرکی او رو رمیش میکنن. حالا من یه فقط اشاره اسم فقط فهرستی بکنم. آقا مثلا آقا اینا مال تازه کلاس اولی صدر این باب ها ها، مثلا نفی نمیدونم صفات کردن، نمیدونم نفی های اونم در اون حوزه الوهیت و توحید که خلاصه رسیدن به اون توحید خلاصه قرآنی که قرآن میفرماد انا لا اله الا الله الا انا، انا الله لا اله الا انا، این دیگه توحید خاص قرآنی است. حالا غرضم این که پس رمی جمرات هم آقا فکر نکنید مردم با قاه قاه خنده آقا بریم شیطون هم بزنیم بیاییم، مثلا یا اونجا مثلا فصل کنارش هست آلگاه خواهد یه نم کفش پاره هم دستش پرت میکنیم به طرف ستون، یه کارهای خلاصه که خلاف اون ادب و سکینه و وقار نیست. اما اینجا یه کلاس در واقع گفتم یه زخره، شخص با طهارت آمده، توی عبادت آمده. شما اگر نمازتون چطور وقت عبادت است؟ اگر عبادت تا عبادت فرق دارد. یه از چادرش با طهارت حرکت کرده بیاد به یک عبادت برسد و عبادتش این، آقا عبادت فقط به نماز و روزه و طواف که نیست، یه پرتاب سنگ است، بلکه عبادت است. به خاطر همین امام صادق فرمودن سعی کن بکل حساد، عبارت روایت رو بعض بکنم خدمت شما، حضرت فرمودند که سعی کن با هر سنگی رو که رمی میکنی ببینید ثم ترمی و تقول مع کل حصات الله اکبر. و حتی یه دعای دیگه اللهم ادهر عن الشیطان، خدا شیطان رو ازم دور کن. و حالا دعاهای دیگه هم که وجود داره اینا که دیگه حالا فرصت نیست من عرض بکنم، فقط این روایت رو بشنوید. حضرت فرمودند که ها یه دستور عمل جالبی است، حالا دیگه از سر رم خارج میشیم، این روایت آخر رو بگم. ما انشاءالله روز اول هیچی، روز اول فقط با بسم الله و انشاءالله یا حفیظ و یا علیم. چون شما میدید وقتی که آقا این که میگم یا حفیظ و یا علیم، میدید خدای سبحان اگر به این نکته توجه بکنید هو معکم اینما کنتم، خدا با منه، چون یکی از اسماء حق تبارک و تعالی اسم محیط است، خدا با اسم محیطش او رو میپوشوند، انشاءالله حفظتون میکنه. خب حالا بگذرم، اما روزای بعد، دو روز بعد گفتم وقتی انشاءالله با طهارت میرید برای رمج، امام فرمودن سعی کن با وقار با سکینت برو، داری به سمت عبادتگاه میری، به مسجدی تنها میری، برای عبادتی داری انجام میری. بعد وقتی رمی کردید ستون اول رو، امام صادق بشنوی، بعد قم عن یسار الطریق فاستقبل القبله، بعد فضل یک کم برو سمت چپ، بعد رو به قبله بایست، فحمد الله و اثن علی و صل علی النبی. فرمودن حمد کن، ثناء حق بگو، صلوات بفرست، بعد برو برای رمی دومی، نه تند و تند برم. حالا من راهنمایی بکنم، یه صلوات خط کنید. من یه آهاجه ها که رو مبل شسته بودم بقیه هم گره لامادن. خیلی مرفتی میشون اونجا نشسته بودن، گاهی اوقات ممکنه. بله بله آقای بخواه گرمم شده، اگر یک کم کلر روشن کنم بعد اگر سرش رو خاموش کنم بعد نیست. خدمت شما که عرض میشود ولی مختار گرمه، حالا اگر آیون بلدم کجا هست روشن کنم. حالا یه صلواتی که خط بفرما. خب پس این میله یه بینید والا میکروفون که جلوی بنده هست، این باش او دیوار گفتیم 25 متری برای رمش، قبل هم فرض کنید این گوشهی که اینجا باشه، این سمت و گوشه باشه قبل. شما گفتیم آمدید اینجا وایس دادید، رو به قبله دارید، ستون رو رم کردید، از این رم که رفتید بیرون جمعیت دارن دو طرف میرن، این وسط یه جای خالی میمونه همیشه، هی جای خوبیست برای ایستادن به این حمد و ثنا الهی، و چون دارن بخواد تو مسیر وایستن خب مزاحم دیگران خوب نیست، این وسط یعنی که انب میشه درست جمله میشه پشت سرشون، این وسط بیستید باز هم رو به قبله، یه حمد و ثنا و صلوات، بعد از انشاءالله برای ستونه دو. بعد امام صادق فرمودن سل النبی ثم تقدم قلیلا فتدعو و تسأله ان یتقبل منک. فرمودن وقتی ایستادی این جلو، هم به جای آوردی، ثنا و صلوات فرستادی، یک قدم کم برو جلوتر دعا هم بکن، خدایا این عمل رو از من بپذیر، و دعا کن همونجا خدایا توفیق بده که من شیطان رو رم کرده باشم و رم کنم، و از خدا بخواید خدا دیگه شیطان رو بر من مسلط نگردون. این دعا رو بکنید. بعد وقت حضرت فرمودن که ثم تقدم ایزن ثم افعل این ذالک عند ثانیه، بعد برو در ستون دوم جمله دوم همین کار رو انجام بده، رم کردی برو جلوتر، حمد و ثنا صلوات، باز دعا کن، اما دیگه کنار ستون سومی دعا نداریم، فقط رمی و برگرد. واسه مودید پس بعد فرمودن ببینید مصنع که ما صنعت بالاولا و تقف و تدعو که ما دعوت ثم تمضی الی ثالثه، برو به سمت سوم، و علیک السکینه و الوقار فرم ولا تقف عندها. حالا چرا؟ چون شما از شیطان دیگه فرار میکنید، توقف دیگه ندارید. اینجا چون هنوز در پیش داشتید باید برید ادامه بدید، اینجا دستور دعاست. اما آخری گویا شما، حالا عرض کردم این سریست که وارد نشدیم، اگه بخوام بگیم گفتیم دو جلسه دیگه وقت میخواد، که در خود این ستا محل بودن خودش دوباره سریست که اون آخری دیگه که وقتی شخص رمی میکند، مثل آبه گفتیم شما وقتی کنه اون حجاب ها رو خلق کردید دیگه، شیطان رو کنار زدید، به کنار رفت است دیگه. بسیار خوب، خدا انشالله توفیق بده که با همین حالت انشالله رم بکنیم و خدا این رم رو از همه ما انشالله قبول بکنه. پس این آقا رم کردن چقدر چطور شد؟ شیرین هم شد و با نشاط و شوق انسان برند این رم رو انشالله انجام بکنه. خب حالا اجازه دی الان دی واقعا نمیستم بعد خیلی جام چون خیلی بفصله. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی خدمت شما که عرض کنم. اما قربانی، خب قربانی رو اجازه بدید اول بریم سراغ قرآن کریم، سوره مبارکه حج. اول این آیه رو در بود با قربانی تلاوت کنیم با هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدمت شما که عرض شد یکی از آیاتی که مربوط هست اینجاست، آیه 36 و بعد 37. اول آیه این است که سوره مبارکه حج. بله خدمت شما که عرض شد آیه از این آیات حج، سوره حج، حج است دیگه. واقعا اگر حالا باز یه فرصتی با امروز که از خواهرها آمده بودن و من میگفتن که من اینجا آمدم، میگم که ای کاش اینا همه این معارف توی جلسات ایران گفته شده بود و اینجا آمده بودیم با یه حالا فرصت بیشتر با آمادگی بیشتر میزیم. اگر ما یه آیات حج رو واقعا میخواستیم بررسی کنیم شاید حداقل دو برابری جلسات وقت میخواستیم. حالا آیات از قبلش که و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شروع میشد تا میرسد که ولکل امت جعلنا منسکا لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. خدا نعمت دادن این حیوانات رو عنایت مطرح میکند. اما والبدن جعلناها لکم من شعائر الله. بطوری که اول صحبت هم عرض کردم، خدا میگه این شطوری که برای قربانی آمده جز شعائر الله هست، که اون مطلب آمین بیت الله الحرام گفتم شما هم این نکته رو عنایت داشته باشید. بعد میفرماد که حالا فذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا و اطعموا القانع والمعتر. یه دستورم خدا راجع به قربانی داده، به تقسیم قربانی، که حالا من میگم شما یه نیت میشی براش کرد. اما و بعد فرماد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله تقوا منکم. خدای سبحان امر به قربانی فرموده است، اما فرموده این قربانی، خون این قربانی، گوشت و پوستش که به خدا نمیرسه، اون که جنس نیست، ولكن یناله تقوا. اما آثار معنوی این قربانی میرسد. حالا برخی از این آثار اول معنوی قربانی رو بشنوید از زبان روایات. عن علی ابن الحسین علیه افضل سلام الله، حضرت امام سجاد، اذا ذبح الحاج کان فداؤه من النار. اولین اثر، خوب دقت کنید، میفهمد وقتی حاج قربانی میکند، قربانی او فداء او میشود از عذاب. میدین شبیه به چی هست این یا نه؟ اگر این رو سری زود بگه جایزه. نه عقیقه، عقیقه احسن، حالی که از سر یادتون باش و به شما جایزه بده. این شبیه به عقیقه است. آقا در عقیقه میدونید یه دعا دارد و روایت داریم کسی که خودش رو یا فرزند رو عقیقه میکند، مثلا تو دعای عقیقه این است: خدا یا دمه به دمه، لحمه به لحمه، خدا خون ای با خون او، گوشت ای با گوشت او هست با. بعد داریم کان فدا او. حالا یه سری دارد، یه وقت مسجد اشاره کردم به سر عقیقه که این عقیقه میشه فدای این، واقعا فدای، بخاطر میگن این بچه اگر محفوظ میمونه چون شما یه فدا براش دادی، یعنی اگر حتی بنابودی بچه از دنیا برد یه فدا. حالا گفتم این اصلا نمیتونم وارد بشم چون این یه سر، حداقل یه 20 تقرب سادی وقت خاص میخواد، چون وقتی اگر اجل آمد دیگه بر نمیگرده مگر با فدا، یعنی یه فدایی میگیرد، یه روحی میرد یه روحی میاد، یه قربانی که روحش رفت روح بچه کنستر جاش میگیرد، یه فداست. حالا بگذارم، این فقط یه اشاره بود تو ذهنتون بیاد. امام سجاد فرمودند گوسفند و قربانی برای حاج، اگر، حالا یه اگر دارد که در روایت بعد آمده است، اگر انشاءالله صدقت نیته، نیتش صادق باشد برای خدا و با سر این قربانی رو بفهمد و انجام بدهد، کان فداؤه من النار، این یک فدا فرستاده از عذاب برای خودش، این در قیامتی عذاب نمیشید. اما نه این که دیگه حالا بگی خیلی مدی عذاب برای هر کار خواستن، اون که دیگه ببینید شما با احرامی که بستید یه عهدی با خدا بستید، هر چی تو حرام کردی من حرام میکنم، این میشه فدا او از عذاب. این یک حدیث خدمت شما که عرض میشود. بعد یک حدیث هم از امیرالمؤمنین عرض بکنم بعد نشالا بریم. فرمودن لو علم الناس ما فی الاضحیه، فرمودن اگر مردم میدونستن تو این گوسفند و قربانی چه خبره، اون وقت بابک اونایی که پول داشتن میرفتن شتر قربانی میکردن، که ما این مستحب هم هست داریم. حالا درست الان افراد خاطرم از سفرهای بود که خود زهارا مثلا گوسفند رو بخرد، آقا نمیدونی چه اوضاعی بود، پیش این چوب داره التماس میکرد دست خلاصه به سر و صورت و که تا ده ریال تخفیف بگیرد، ما که نمیدونی این چیه و الا اگر نمیره. بخاطر همین ما آقا حد داریم گوسفند و قربانی، حالا چون دیگه دست ما نیست، ما اصلا مثال قربانی و اینا رو اصلا نگفتیم برای شما، فقط یه اشاره گفتی قربانی که از اعمال حج رو باید انجام بشه و الا باید گوسفند و قربانی لاغر نباشه، باید گوشت مقدار بدنش پی داشته باشد، نمیدونم معیوب نباید باشه، نمیدونم چشمش سالم باشد، اینا جز شرایطه. حالا بگذارم، فرمودن لو علم الناس ما فی الاضحیه، اگر میدونستن توی گوسفند و قربانی کردنشون چه خبره، لستدانو و ضحو، اصلا بهش نزدیک می شدن و یه قربانی رو با هر علاقه و خلاصه اخلاص بیشتر انجام می دادن، ولی افسوس کردن که نمی دونن. حالا حضرت یه سرشو بیان کردن، فرمودن انهو لیغفر لصاحب الاضحیه عند اول قطره تقطر من دمها، فهمدن اولین قطره خونی که از این گوسفند و قربانی یا این حیوانی که حالا بگیم قربانی شطور از هر چه هست به زمین میریزد، فهمدن تمام گناهان صاحبش رو خدا عفو کند با اولین قطره. به خاطر همین مستحب به حال دیگه گفتن اینا دیگه برداشته شده دیگه نمیشه، شخص خودش به قربانگاه بره، حتی اگر نمیتونه مثلا دستش رو دست اون ذابح بگذارد، اون آیه مشهور که به هست باید بخوند برای قربانی بخوند. حالا اینا دیگه همه با یه وکالتی انشالله با درست بشه. خب اینم درست راجع به عظمت فضیلت دیگری راجع به گوسفند، یعنی به قربانی کردن. حالا اما باز یه روایت دیگه هم عرض بکنم خدمت شما. صلوات و سلام آقا حضرت امیر المؤمنین علیه افضل سلام الله، حضرت فرمودن سمعت رسول الله، شنیدم که یخطب یوم النحر، فرمودن روز عید حضرت یه خطبه خوندن، حتما در نماز عیدشون دیگه، و هو یقول هادا یوم السج والعج، سج با سه نقطه، فرمودن مردم امروز روز سج، سه نقطه، جیم مشدد با تشدید و عج با عین و جیم باز مشدد، سج و عج است. خب مردم نیست سج و عج یعنی چی؟ خود حضرت توضیح دادن، فرمودن و سج ما تحریقون بله فیه من الدما، تحریقون فیه من الدما، فرمودن اون چیه از مقصود قربانی کردن، امروز روز عید روز قربانی کردنه. بعد فرمودن فمن صدقت نیته، کسی که صادق باشد نیت او در قربانی، کانت اول قطره له کفاره لكل ذنب. امیرالمومنین میگه خودم از پیامبر شنیدم، اول قطره ای که میریزد تمام گناهان اون صاحبی قربانی کفاره میشد. کفاره میدونین چی؟ ها؟ ببینید کف نه بخشیده نه. نه 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 آقا کفاری جبران میشه. شما الان روزه شخص نمیتونه بگیره یا عمدن روزشو افطار میکند، کفاره میدن. بعض آقا میدید بعض از گناهان هستند خدا براشون کفاره قرار داده است، اینا جبران میکنن واقعا، اما بعض از گناهان هست به خاطر شدتشون خدا براشون کفاره قرار نداده که این مستقیما عذاب بشه. حالا فرمودن اولی جبران گناهان این میکند. من میخوام بگم شاید از این جبران بتونیم این استفاده بکنیم که اینو مشمول اولائک یبدل الله سیئاتهم حسناتش میکند، بدیهای اینو خدا تبدیل به خوبی جبرانش میکند. بعد این راجع به قربانی، پس اما روز عید یه همچین روزیست، قربانی سرش این است آقا. بعد اما ولعج، خب عج چه کار بکنیم؟ فرمودن الدعا، روز عید روز دعا هم هست، فرمودن فعجو الالله، دعا بکنید. بعد فرمودن فوالذی نفس محمد بیده، فرمودن فرمودن به حق اون خدایی که جان محمد به دست اوست صلی الله علیه و آله وسلم، فرمودن لا ینصرف من هذا الموضع احد، فرمودن از این موضع یعنی از این منا نیست کسی منصرف بشد برد الا مغفور الله، یعنی که خدا اون غفرانش رو بهش میده. الا فقط یه استثناء کردم، صاحب کبیرت مصرن علیها لا یحدث نفسه بالاقلاع عنها، فدان مگر صاحب گناه کبیره‌ای که در منا بیاد قربانی بکند اما تصمیم جدا شدن از این گناهش نباشد، فدان این رو نمیگه. او اصلا گفتیم شیطانم رحم نکرده، شیطان بهش خندیده. پس عزیزان قدر خودتون بدونید. یکی از آیون من میگفت که من میخوام بگم با خودتون تبریک بگید، میگفت شاید تنها کاروانی رو میبینم که حتی آیون بر او تصمیم خودشون مصمم شدن. شما ببینید مثلا حتی دیم محاصر کوتاه میکرد، اینا ادامه بدید. این یه نمونه بود نسبت به یه تغییر معنوی در شما. یه سرفصل باشه، نه وقتی برگشتی دوباره همون آش و همون کاسه، یا روز ای دوباره همونی که بود است همون، همه اینا را آدم بریزشون بیاد. نه، پس بنابراین فرمودن قدر این سفر رو بدون و اصرار بر این که گناهی که انسان انجام داده خدای نکرده دیگه نداشته باشه. خب این راجع به این حدیث شریف. اما یه حدیث دیگه هم حیف است اینو نگم خدمت شما. اینو بشیر ابن زید میگد، چون میدید آقا در سفری که رسول اکرم به حج آمدن، فاطمه زهرا هم با حضرت حج به جا آوردند. فاطمه زهرا در خدمت حضرت حج به جا آوردند. بعد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لفاطمت علیها السلام، حضرت لفاطمت علیها السلام، حضرت فرمودن اشهدی ذبح ذبیحتک. عجیبه، فرمودن برو وقت قربانیت حضور داشته باش، شاهد باش. چرا؟ فرمودن فان اول قطره منها یکفر الله بها کل ذنب علیک و کل خطیئه علی، چون این باعث میشه که هر گناهی کفاره میشد. بعد فسمعه بعض المسلمین، بعضی شنیدن، بعد یکی از اینا سوال کرد آقا هازا لأهل بیتی که خاصه ام للمسلمین عامه، این فقط مخصوص اهل بیت است یا همه مسلمان؟ حضرت فرمودن خدا که وعدنی فی اثرتی ان لا یطعم النار احدا منهم، فرمودن خدا به من وعده داد که اهل بیت من معصوم هستند، اینا حتی کنه هیچ عذابی بهشون میرسد. فرمودن هازا للناس عامه، اینایی که من به فاطمه زهرا میگم شاهد باش، قصدم این که این مردم، یعنی فاطمه خوشحال باش، تو که مادر امتی، هر کدوم از فرزندات حج به جا میارن خدای برکت رو روزیشون میکنه و بهشون میده. خیلی خوب، حالا اما خدمت شما که از شود این راجع به فضیلت و قربانی، اما در قربانی چی میباد نیت داشته باشی؟ آیا فقط همین که میخوایم برای حج تمتع قربانی بکنیم؟ بله حتما نیت کنید. وقتی شما وکالت میدید، وکالت در چی میدید؟ ها یادتون باشه، یعنی خدا یا دارم وکالت میدم در یکی از اعمال حج تمتع هم که قربانیست و با اخلاص، و از زمانی هم که رمیتونو میکنید و منتظر میمانی تا به شما خبر و قربانی رو بدن، یاد این مطلب انشاء تو همون مسیر که داری میرید یادتون باشد با اون توجهتون به خدای متعال. خدا اگر من شاهد نیستم در وقت قربانی، اما که انه ای شهود من رو از من بپذیر، و خدایا شنیدم رسول اکرمت وعده فرموده است اول قطره او کفاره است، امام سجادم فرمود این فدیه او میشد، فداء او میشد. بعد اینا رو ببینید، عرض کردم حالا مسیر که عرض کردم دلیلش اینه، ما انشالله برنامه این است وقتی پلوی رمی جمرات، جمره اول ببخشید، که شما رمیتون کردید، این که آمدید بیرون بلافاصله اونجا حاجای آبونینا در قربانگاه هم با تلفن بهشون خبر داده میشه که آقا مثلا این تعداد قربانیشون شد، ببخشید رمیشون شد، قربانی شروع کنید. خب شما دی حرکت میمید تو چادرا، تو مسیر ده. ممکنه انشاءالله تا مسیر میایید بگن آقا قربانیتون هم شد، ولی این مسیر اینا رو یادداشت کنید برای خودتون، یه نمونه فراموشتون نکند. تو این مسیر با این ذکر بیایید خدایا اینو کفارم قرار بده، خدا اینو فداام از عذابم قرار بده. ممکنه شما ببینید مثلا ای بسا سفرهای قبل آمدید، مشرف شدید، حج قربانی کردید، اما نکته ای این توجه نداشتید. بسیار خوب، حالا الحمدلله روزیشی جبرانی سفر میشد. پس با آه، با دعا، با ناله، با اخلاص، با تضرع، با درخواست که خدا ازم بپذیر و این رو فدا قرار بده، کفاره قرار بده، خلاصه اون چه وعده فرمودی بمیده. خب اما خدمت شما که عرض می شود این که یه نکته رو رسول اکرم در روایتشون داشتن، روایت حضرت عنایت کنید ببخشید در روایت امیرالمومنین معذرت میخوام، فرمودن از رسول اکرم شنیدم که حضرت همون فج و اج، بعد فرمودن فمن صدقت نیته، کسی که در وقت قربانی نیتش صادق باشد. خب حالا چه نیت بکنیم که نیتمون صادق باشد؟ آقا بزرگان ما استفاده جالبی از این روایات دارن که انسان در وقت قربانی میفرمان این نیت رو داشته باشد که خدایا میخوام حالا که اینجوری هست، اولا یک شخص میخواد با این قربانی اون نفس اماره خودش رو قربانی کند، دیگه سر ببره، دیگه تو نفس اماره گویی ندایی تا مطیع باشی و اطاعت کنی. دوم، اگر این به صورت عام است اما داریم به صورت خاص داریم سعی کنه شخص که نه اون دیو طمع رو، مثلا این طمع که میگیم چون خیلی مهم است، سعی کن اینها رو از خودش سر برید، از کنار گذاشته و سعی کرده که اینها رو کشته، به اینها رو کنار زده، دیگه نیست. یعنی شیطانی به نفس امارهی برای خودش، خداسه به یه معنا آقا ببینید خودیتی برای خودش باقی نگذاشته. حالا این مراتب دارد که من دیگه نمیتونم وارد بشم. نسبت به افراد خب بله همین دیو نفس رو میکشن، اما انشالله اهل الله آقا میاد دارد نفس رو، دیگه منی نیست دیگه. بعد وقت همون فرمایش امام صادق یه اشاره کردیم، عالم ملک و ملکوت و جبروت، اینا همه دیگه مثال جبروت هست، اینه در قربانی. پس صدقت نیت و نیت ها صادق بشه. پس یادتون باشه آقا بعد از حج شما در حج رفتید قربانی کردید، دیگه انسان اگر مطیع نفس اماره شد، شما دیگه نفس اماره رو قربانی که نه در حج که بیایی در قیامت حج شما قربانی نداره، چون با صدق نیت نه. خب خدا انشالله روزی بکند. و ها این آیه قرآن و حالا معناش رو حالا شاید یه مقداری بتونیم بهش برسیم که حضرت فرمودن لن ینال الله لحومها. این کلمه لن میدونید در زبان عربی برای نفی ابد است، هرگز این خون و اینها که به خدا، ولکن یناله تقوا منکم. ببینید یناله تقوا منکم، خدا میگه او تقوای در این قربانی به خدای سبحان که انن میرسد و مقبول واقع میشه. و بعد تقوا، ببینید همینی که عرض کردم، شما اگر همین یک کلمه رو نفس رو قربانی بکنی دیگه یناله تقوا است ان شاء الله. رزقنا الله، صلوات خط کنیم
اللهم صل على محمد.
خب اما بعد از قربانی وقتی به شما اعلام شد، تا اعلام نکردن خواهرها توجه داشته باشن و برادرها، تا اعلام نکردن قربانی شده، حق تقصیر خانم ها یا حلق و سرتراشیدن انجام ندید. حالا یه استثناءاتی هست که اگر در روز نشد اینا، اینا در مثال بعدی بعد اگر میدون. بعد برادرها هم انشاءالله سعی کنن در رمیشون، گفتم حالا صبحی اشاره شد این یاوران و حجاج که فعالیشون کارشون حالاست، گروه خودشون جمع کنن پیدا کنن که همه مطمئن بشن رمی شده، تا رمی شده اعلام نمیشه برای قربانی. اینا یک حالا چیزاییست که کارای اجرایی رو تو این محض نمیارم، بعد جدا میگیم انشاءالله. وقتی اعلام شد اون وقت شخص نوبت میرسه به تقصیر برای خانم ها یا حق برای آقای. خب عرض کردم خانم ها همین روز که از خواهرها، خب الحمدلله خودشون خیلی اهل تحقیق هست، و پیدا بود که حرفا رو با عمق وجودش داره با من میگه. میگفت که حس میکنم حج خیلیش مال آیونه، مشعرش نمیدونم قربانیش سرقه. گفتم نه. گفتیم در عالم ملکوت اصلا روح زن و مردی ندارد، این فقط تو عالم مادی که آمد این چیزای مادی پیدا کرد، شد زن مرد حجاب ایناست، و الله ملکوت مؤمن است دیگه، روح یکیست. که یه بحث شیرین خاص خودش رو دارد. اما اگر ببینید مثل هم تو کلام با خانم ها میگیم حجاب، برا مرد ها میگیم اینجوری، اینا عوارض عالم ماده هست. اگر با خانم ها میگیم تقصیر، این عوارض حالت ظاهری است، و الا همون فضیلت حلف که حالا عرض میکنم و سر حق برا خانم ها هست، به شرطی با همین نیت هایی که حال میگم انشاءالله باشه، و بقیه اعمال همینجور. پس نگران این نباشی. اما حلق، اول بریم سراغ قرآن کریم و اولین آیه رو بریم سوره مبارکه حج. بله یه صلوات خاص بین من آیه رو بریم سوره مبارکه. بله آیه شریفه رو که آیه 29 سوره مبارکه حج قبلا خیلی شما تلاوت کردیم، آیه شریفه ثم لیقضوا تفثهم بعد ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. یادتون باشد این دلیل قرآنی طواف النسار من حتما بعد براتون بگم اگه فراموشم شد، که بعضی این چالا بعضی انجام نمیدن. سازن کجای قرآن نوشته طواف النساء؟ تو قرآن طواف النساء داریم. و بعد این طواف النساء نه فقط به خاطر محرم شدن با خانم هاست، این طواف است. چون ببینید با مثل ببخشید برای این مطلب خواهش من هم خودتون یاد بگیرید و هم برای دیگرون بگید انشاءالله. شما وقتی محرم شدید الان فردا به احرام حج، اون 24 چیز براتون ستور میشد. آره. روز عید وقتی سر تراشیدید چند توش حلال میشد؟ حالا سیدش و به صلاح اون ببخشید حرم و گیاه در حرم اینا باقی میموند، سه تاشون باقی میموند تا وقتی در حرم البته هستید، ولی حالا بگیم 22 تاشون باقی میموند. اون 2 تاشون چی بودن؟ عطر و زن. با کدوم طواف عطر حلال میشد؟ طواف حج. وقتی شما طواف حج و نماز و سعیشو انجام بدید این دیگه عطرتون حلال میشه. خب پس بیاد اسم طواف حج طواف عطر. حالا اگر گفته میشد اشکالم نداشت به خاطر اینکه مثلا چون عطر حلال، ولی نه، چون این طواف البته طواف ملاقات است، اینها گفته نشده. علتی هم که او طواف بعدی گفتش از طواف النساء، چون آقا میباد این حرمت زناشویی، چون من یه حدیث براتون بگم، حالا نه این حدیث جاش اینجا نیست نمیگم، خدمت شما کرد میشود این حرمت زناشویی اصلا با این امور سازگار نیست، میباد تا آخرین لحظه دور باشد بمونه. آخرین عملت که تمام شد بسیار خوب، حالا حلال. چون این طواف النساء آخرین عمل بوده و آخرین حرمت رو برمی‌داره بهش طواف النساء، ولی نه اینکه فقط به خاطر این باشد، یکی از اعمال حج است و دستور قرآنی دارد. خیلی حالا اما قرآن فرمود ثم لیقضوا تفثهم، گفتیم این تفث در روایات ما تفسیر شده خدمت شما که عرض می شود به این تراشیدن سر. حدیث رو ببینید از امام مولانا امام صادق علیه افضل سلام الله، حضرت فی قول الله عز و جل، حضرت در تفسیر ثم لیقضوا تفثهم، ببینید آقا اینا عرض کردم شما از بنده نمی شنوید، از زبان امام صادق می شنوید، فقط بنده رو یه واسطه، مثل شما بینید آقا با این بلندگو میشنوید، بلندگو یه واسطه است. حالا بنده هم فقط یه واسطه، ولی کلام کلام امام صادق است. حضرت فرمودن ان التفس هو الحلق، تفس با سه سنخته یعنی سرتراشیده. پس گفتم آقا اینجا دیگه نباید انسان دنبال مسئله بگرد، من سفر اولم هست، سفر دومم هست، سفر دومی ها میتونن نتراشن، سروره بتراشن. اینا مال کسی است که معنای حلق رو نمیفهمه. فهمدن حلق و ما فی جلد الانسان، فهمدن اون چرک و کثافاتی که روی جلد انسان مینشینه اینا تفس است. حالا روزی اید شما هم سر رو میتراشید، هم بعدش میرید حمام، که کل جسم که تمام میشه فهمدن این تفس ها میریزه. همون به این ظاهر آقا ببینید چرا من یه جمله بگم که این جمله خیلی قدرش انشالله بدونید، بینید داشته باشید تو یادداشتاتون. آقا گفتم انسان تنها موجودی است که لیاقت خلیفۃ الله شدن رو دارد. ملائکۃ الله با همه مقامشون لیاقت خلیفۃ اللهی ندارد. میدونید چرا؟ نه این جواب همچی خوشگل و کلی تر میخواد. بله نه، اگر این جواب بدی که از اون یعنی یه جایزه برد بخور انشاءالله. چی؟ چرا گفتید تنها موجودی که لیاقت خلیفۃ الله شدن دارد و خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه انسان است. خب عقل محضن چطور؟ خب اینجوری نشد. حالا اجازه بدید. نه نه نه، عادتش همه به جواب نزدیک شدید، حاصل یه جایزه شده عمومی به همه بدید، ولی حالا یه صلوات برای خودتون بفرستید جایزه اعظم. آقا چون خلیفۃ الله خلیفه در حکم مستخلف ان هست، یعنی میباد هر چی در او هست در او باشد، هر مظهری در او سر او باشد. ملائکه الله چون جسم ندارن، مظهریت این جسم رو ندارن، یه چیزی کم دارن، ای تمام عمرشون هم سجده بکنن نمیتونن خلیفۃ الله بشن، یه چیزی کم داره. خلیفه اونیست که هر چی در مستخلفان ان هست در خلیفه باشه. و انسان چون با نشأتین یعنی با جسم و روح با هم همراه هست و عبادت میکنه میشه خلیفۃ الله. صلوات خط کنیم. به خاطر همین آقا طواف ما طواف با نشأتین است، طهارت ما هم طهارت با نشأتین است، یعنی طهارت روح به طهارت ظاهر. شما فردا میخواد محرم بشید میگیم غسل احرام هم بکنید. روز عید تفس ظاهری هم میدیده، این سر هم تراشیده میشه. خوب درکش کردید؟ چون با نشأتین پیش میریم. این سر عظیمی. بله؟ چرا؟ نه اونا اصلا برای این خلق شدن، اونا اصلا برای خلق شدن. خیلی خوب، خدمت شما کرد میشود. پس این یه آیه از قرآن، اما آیه دوم سوره مبارکه فتح آیه خدمت شما که اشمان 27 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. خدا داره خواب به پیغمبر نشون میده. آخه میدید پیغمبر وقتی از مکه رفتن دیگه با اهل مکه کلا گویا با هم قهر بودن، حدود 6 پیغمبر مکه نیامدن. در سال 6 حضرت ظاهرن اگر اشتباه نکنه از سال تاریخی، در سال 6 حضرت خواب دیدن همین که مکه رفتند و سر تراشیدند و طواف کردند، صبحش بلند شدند به مردم گفتن میریم عمره. حدود 1500 نفر با پیغمبر آماده شدن، احرام بستن در مسجد شجره، 70 تو شطور هم پیغمبر همراهشون برداشتن. این هم دیگه از پیشبینی رسول اکرم. آمدن وارد مکه شدن، وارد مکه شدن، مردم مکه خبر شدن، سپاه ابو سفیان رفت راه و بست، گفت شما حق ورود به مکه ندارید. حالا پیغمبر محرم، 1500 نفر هم با پیغمبر محرم، نذاشتن پیغمبر مکه بیان. پیغمبر راهشون رو کج کردن، رفتن به سمت حدیبیه، حدود تقریبا 17 کیلومتر از مکه رفتن بیرون. در اونجا حضرت چند روز در حال احرام باقی موندن؟ 19 روز حضرت در حدیبیه با احرام باقی موندن. اینجا همون جاییست که بعد بیعت تحت شجره صورت گرفت و این آیات اینجا اونجاش اونجاییه و بالاخره سرانجام منجر شد به صلح حدیبیه. و از مفاد صلح حدیبیه این شد که پیغمبر اون سال حج و عمره به جان نیارن، از همینجور برگردن برن مدینه. پیغمبرم قبول کردن، بلافاصله بعد دستان این 70 شتر رو قربانی کردن از طرف خود و همه اونها از احرام در اومدن، از همونجور برگشتن. و بعد حالا دیگه اگه بخوام صلح حدیبیه حالا دیگه مفصله، یه بندش هم دیگه این بود که حضرت سال بعد که آمدن برای عمره، 3 روز مردم مکه کلن برن تو کوها، هیچ مردی تو مکه 3 روز نباشد، پیغمبر با خیال راحت اعمال رو انجام بدن، که همین اتفاق هم افتاد و سال بعد آمدن. حالا این آیه ببینید، لقد صدق الله رسوله الرؤیا، خدا چون خواب انبیا مثل خوابای ما نیست، میگه این رؤیای صادقانه ای که پیغمبر دیدن که لتدخلن المسجد الحرام، داخل مسجد الحرام میشن، آمنین مراتبه قصد این بیت الله دارن، بعد محلقین رؤوسکم، سرها رو میتراشن. این چیزیست خدا در خواب پیغمبر نشون داده. حالا و مقصرین، که حالا این تقصیر میتونه هم شامل در واقع خانم ها باشد که اشاره در درجه اولش دارد، و هم اونایی که حالا در مثلا فرسون اگر به دلیلی که حالا تقصیر نمی کنند و اینها، لا تخافون فعلم ما لم تعلم و فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، که هست. خب پس اولا حرف آقا یک سند قرآنی است، دستور قرآنی است، یه مطلب. اما از در روایات، حالا بریم روایات، من دیگه خیلی فرصت مداره با آخر میرسه عرض بکنم خدمت شما. آقا سر تراشیدن هم یه حدیث رو بشنوید، امام صادق فرمودن کسی که در منا سر رو به تراشد، 2 مرتبه مشمول استغفار رسول اکرم میشه. یعنی هر زائری که در شما چقدر حاضرید بدید پیغمبر یه دعا در حق شما بکنه، حالا فرمودن کسی که سرش رو در منا میتراشد، 2 دفعه پیغمبر مشمول استغفار پیغمبر. چون حضرت 2 دفعه در روایتش خیلی شما میخونم، حضرت فرمودن که اللهم اغفر، بله ببینید امام صادق فرمودن استغفر رسول الله صلی الله علیه و آله، ببخشید این روایت 3 دفعه است، للمحلقین 3 مرات، 3 بار پیغمبر فرمودن اللهم ارحم المحلقین، اللهم اغفر للمحلقین، اغفر لل... 3 دفعه حضرت برای محلقین استغفار. و بعد در یه روایت دیگه ابن عمر ببخشید از رسول اکرم نقل میکند، حضرت فرمودن اللهم ارحم المحلقین، خدا سر اونایی که سر میتراشن مورد رحمتت قرار بده. قالو و المقصرین، اونایی که بعد تقصیر کرده بودن حسودیشون بخور من، گفتن آقا شامل مقصرین هم میشه. حضرت دوباره فرمودن اللهم ارحم المحلقین، دوباره گفتن آقا مقصرین دست خالی، آخر سمو فهمدن ول مقصری دی اره همین فرمودن، یعنی به دنبال خدا به برکت اونا عطف بر محلقین کردن. این واقعا ظرافت. آقا کلام معصوم، کلام مثلا کلام رسول اکرم حضرت لسان الله هند، اگر نمی فرمان ارحم یه دلیل دارد، عطف کردن، عطف یعنی به دنبال او، به برکت او. پس هم کسانی که سر می تراشن مشمول استغفار رسول اکرمن، هم مورد دعای رحمت رسول اکرم واقع میشه. حالا یک کسی دی حاضر میشه سر نتراش، میگم که از اینا دی بخود بسیار، او دیگه بخودش ظلم کرده است دیگه، ظالم لنفسه میشد واقع، بخودش ظلم کرده است. خدمت شما کرد میشود. و یک حدیث دیگه هم بشنوید. فرمودن که امام صادق ان المؤمن اذا حلق رأسه بمنا، وقتی که مؤمن سرش در منا بتراشه، ثم دفنه، این موهاشو دفن بکند، جاء یوم القیامه و کل شعره لها لسان مطلق تلبى باسم صاحبها. عجیبه، فهمیدن در قیامت این شخص وقتی میا با عدد موها، حال بعد از اینکه موهاشون ریختن، آه خدا جاش حساب میکند، یعنی با عدد جوونی هاتون ها، نمیگه ما حالا چاک بویشن، نه لبه گویان ما کمن، نه انشالله که با عدد جاهاشون که تیغ از روشون رد میشد. شما این طلبکاری رو از خدا بکنید. فرمودن که این در قیامت این موها میان، بعد با یه زبان آزادی لبک میگن همراه صاحبش میگن، این لبک گویان وارد محشر میشه. یک حدیث. و حدیث بعدی خیلی عجیبه، امام باقر علیه افضل سلام الله فرمودن امر الحلاق ان یدع الموسا علی قرنه الایمن. امام باقر حج به جا آوردن، فرمودن به اون حلاق، این هم یادتون باشد مستحبه وقتی میخواست سر تراشید از این نیمه طرف راستتون شروع کنم، شقیقه طرف راست. میبینید شما سر رو چهار قسمت بکنید، یک قسمت میشه پیش سر، دوتا شقیقه و پشت سر، از شقیقه طرف راستتون شروع کنید، از این بالا، از این بخط به سر بیاد پایین. فقط مواظب باشید که خیلی پایین نیاد. بله دیدی، و همه میگه آه دیگه بعضی میگه آه دیدیز ماشین هم ریز بود نفهمیدم دیگه شد، حالا از این خبرات دیگه شد نباشه انشالله تو کار. بله یعنی البته میگم نباشه برای خودتون که اعمال از بین نره. بعد حضرت امر کردن به اون حلاق که این رو بذار به علا قرن هل ایمن، این سمت راست سر، ثم امره ان یحلق، و بعد فهمیدن این دعا رو بخونید، اللهم اعتنی بكل شعره نورا يوم القيامه، خدا با هر موی یه نوری در قیامت به من عنایت بکن. خب مناسب بودید. بعد امام صادق، امام صادق فرمودن ان العبد المؤمن، فرمودن با عبد مؤمن، البته قید مؤمن خیلی نکته ها دارد، اذا حلق رأسه، فرمودن وقتی سر رو میتراشه، لم یسقط شعره، این مو پایین نمیفته، الا جعل الله له بها نورا یوم القیامه، الا که خدا در قیامت یه نور بهش همراه میکنه، یعنی موی ای در قیامت نور است تا چه برسد به خود او. کار کردم و یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانه. پس انشاءالله دیگه نه فکره من اداری هم تو اداره همشینه. آقا یه آقای مده بود، خدا رحمت کنه یادی بکنم از مرحوم آجای حقیقی رضوان الله تعالی علیه، یه آقای یه بار مده بود پیششون گفته بود که آقا من به نماز جماعت نمیام، به دلیل خاطر اینکه میترسم ریا بشه میام. حضرت ببخشید، حضرت حقیقی بهش فرموده بودن این حرفی که داری به من میزنی این حرفت ریاست، یعنی تو آمدی به من بخواه بگی من اوقت مقدسم، میخوام جماعتی که خدا دستور داده نیام که ریا میشه، حرفا چیه؟ اصلا خدا اصلا جماعت دیدن همه در اصلا خدا خواسته ببینم، اصلا بعض از اعمال هست تحققش به ریاست. بله شما میاد جماعت همه میبینن میشناسن، ای آقای فلانی چه چند روز نه اومده احوالش پرسیم، این حرف اتفاقا حالا آقای آقای مدود میگفت که من میترسم به جا بیارم بگن که این رفته مکه و اینا ریا میشه، گفتم این حرف تو ریاست، اینا بهانه است. حالا خلاصه همون که امام صادق فرمودن آقا مواظب باشید، شیطان لن یزهلک، غافلت نکند، گولی حرفا شیطان رو نخورید، بگید بسم الله الرحمن الرحیم و انشالله سر رو همه بتراشید، انشالله بشید نور و انشالله این بنید وقتی که مو نوره دیگه صاحبشم نوره. من یه مثالی بگم که رفت خستگیتونم بشه، آقا دیدید بعض از اعمال هست مثلا دارید چیزی که رسول اکرم فرمودن یه مرتبه بگی لا اله الا الله خدا یه درختی در بهش بش میده. من دفتر مسئله عرض کردم آقا معنای حرف میدید چیه؟ یعنی خدا به برکت این حرف صاحب این رو بهشتی میکند. چرا؟ چون اولا نعمت بهشت بر غیر بهشتی حرامه. اینجور نیست که شما خودتون تو جهنم باشید چند درخت هم تو بهشت به اجاره بدید نمیدونم میوهاشو بچینن ببرن، نه، یا یه خصل تو بهشت به شما مثلا اجاره باشه اجارش بگیرید تا خودتون تو جهنم، نه آقا، نعمت بهشت بر غیر بهشت حرامه. حالا کسی که موی او نور است نمیشه خودش ظلمت باشه موهاش نور باشه، این اصلا با هم تناسب ندارد، یعنی خود او نور میشد. پس انشاءالله این برکت رو هم حس کنید. یه صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب آخرین عرض راجع به انشاءالله دیگه میخوام همون عرض بکنم راجع به خدمت شما کرد میشه بعد راجع به طواف. حالا ما احکام طواف رو شنیدید، احکام سعی شنیدید، اما همه قصه ها و سرها و همه فقط برای رسیدن به این طواف بود. ثم یقضوا تفثهم، اون روایت یادتون هست، فرمودن اینا بریزد. چرا؟ چون خدای متعال فرمودن به اینها میخواد اذن زیارت داده است با طهارت، میخواد اینا هم طهارت ظاهری هم طهارت باطنی. ببینید حدیث امیرالمؤمنین یادتونه در سر مشعر فرمودن اذن لهم لتقریب قربانهم، اگر گفته قربانی بکنن، قضوا تفثهم، سر بتراشن. چرا؟ تطهروا من الذنوب، تا از گناهان پاک بشن، که الکانت حجابا بینهم و بینه، اذن لهم بزیارت علی الطهاره. چرا؟ چون اجازه به زیارت اونها داده است با طهارت. آقا این طواف همه سر هست تو این طواف هست، به این طواف ملاقات هست، طواف دیدار هست. پس شما در وقت در این طواف دیگه لباس احرام هم شما ندارید، لباس عادی است، لباس معمولی دیگه با سرهای تراشیده و همه اکثر زائرها اینجوری هم گاهی چند تایی توشون هستن که نتراشیدن، ولی این طواف طواف ملاقات. حالا دیگه همه اسراری که راجع به طواف گفتیم شما یه مرور پیش خودتون داشته باشید. اینه. بعد راجع فقط یه نکته رو میخوام راجع به سر نماز در مقام اشاره بکنم، فقط میترسم دوباره بعد از برادر گله کنن چون قبلا نگفتیم و اگر گفته بودیم ما عمل میکردیم. حالا این چون جاش اینجاست، آقا در نماز طوافتون علاوه بر اون سر قبلی که عرض کردم یه نکته جدید اینجا اشاره داشته باشید و اون این است. آقا این دفعه یه خبر تازه هست، در مقام ابراهیم قرار گرفتن، خدای متعال ابراهیم علیه السلام رو به عنوان خلیل خودش اتخاذ کرد، شد خلیل الرحمن. و اینجا شخص اگر با این اسرار خدا روزی بکند بیاد، در نماز مقام طواف اینجا ظرفیت خلیل شدن خدا بهش میده، مقام خلت برسته در واقع خلیل الله بشه. خب حالا انشالله بعد این نمازتون هم به همون کیفیت انشالله انجام میدید، بعد سعی صفا المروه هم دیگه با همین لباس، اما همه با نیت ظاهری هم داشته باشید که به هر حال سعیتون برای حج تمتع است، طوافتون طواف، اسمی طواف هم هست، طواف چی؟ حج یا طواف زیارت، پس در نیت ظاهریتون هم آقا دارید طواف حج تمتع انجام میدید دیگه، عمره تمام شد، شد حج تمتع. حالا اونایی که واجب است واجب، نیابتی نیابت، محافظه اونو کچی داشتید. بعد سعی هم همینجور، سعی برای حج تمتع، حج واجب، حج تمتع، بعد حج سعی رام انجام میدید، بعد یه طواف نسا. حالا این که عرض کردم دلیلشم برای شما بگم و دیگه عرضم رو تمام بکنم، آقا امام صادق فرمودن این که خدای سبحان، حالا آیه شریفه رو دقت بکنید، همین آیه 29 سوره مبارکه حج، این که فرمود ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. امام صادق فرمودن که ببخشید اول این حدیث از امام رضا است، اول حدیث امام رضا رو بگم بعد امام صادق هم عرض میکنم. آقا حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تیت و ثنا یه صلوات برید سوا شیر کنید به حضرت علی ابن موسی رضا. خدا جا ثواب این صلوات های ما رو در اینجا مضاعف بفرما و در این لحظه از طرف اینجا امام به علی ابن موسی رضا نثار بفرما، آمین رب العالمین. خب آقا علی ابن موسی رضا علیه افضل سلام الله فی قول الله عز و جل در تفسیر این آیه فرمودن ولیطوفوا بالبیت العتیق، فرمودن طواف الفریضه طواف النساء، پس طواف النساء این دلیل قرآنی دارد. خود خدا فرمود ولیطوفوا بالبیت العتیق، پس این بیت عتیق، حالا اینجا دوباره اسراری است که چرا بیت عتیقه. انشاءالله ما بعد از انشاءالله من و عرفات برگشتیم یکی دو جلسه میخوام خدمت شما داشته باشیم، بعض از مثال واقعا نتونستم بگم همین معنای بیت عتیق جعل الله بله ببخشید مثابتا للناس و امرای خدا باشه این مدید هم کنه بر خستگی بنده که خداوند بگه مثابتا للناس، این معنای مثابه اینا فرصت نشد برای شما بگی نشد تو جلسات بعد از انشاءالله من و عرفات که آمدید، چون یه چند روزی 5-6 روز فرصت داریم هم اونا رو بگیم و هم انشاءالله سر طواف ودا رو انشاءالله خدمت شما مطرح بکنیم، انشاءالله اونجا مطرح میکنیم. پس بعدش هم 7 مرتبه طواف نسا با 2 رکعت نماز دیگه انشاءالله میشه کل اعمال حج، البته با اون اعمال منا که تمام میشه دیگه پایان میپذیره که باید برای قبولش انشاءالله دعا کرد، صلوات خط کنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.